أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس 22 از شرح خصوص شیخ اکبر ابن عربی. در فصل حکمت الهیه بودیم در کلمه آدمیه. جلسات پیش در خصوص نامگذاری این فصل به حکمت الهیه و معنای حکمت و معنای فصل و معنای کلمه صحبت کرد. در این بخش بیشتر در مورد حکمت الهیه که در آدم حقیقی متجلی شده صحبت میکنه. اما چرا گفتیم که حکمت الهیه؟ همونطور که قبلا عرض شد، الوهیت، الهیت، اینا تقریبا نزدیک به همن، گرچه معانیشون فرق میکنه. قبلا در مورد تفاوت این مفاهیم با هم صحبت کردیم، منتها باید بدونیم که الهیت حق هر مخلوقی رو ادا میکنه. چون حق هر مخلوقی رو ادا میکنه، لازمه جامعیت. قبلا عرض شد که کلمه آدمیه کلمه جامعی است، برای همین حکمتش حکمت الهیه. در مورد اینکه حکمت بس از مقام احدیت بیاد، این هم باز جلسه پیش و جلسات قبل صحبت شد. و یه نکته رو که گفتیم که کسی که هم بزنه هم بخوره، این بهتر میتونه تصمیم بگیره در مورد زدن و خوردن. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید، حالا مثال خیلی ابتدایی، مثلا این سلاطین، پادشاهان، ریاست جمهورها، رؤسای جمهور، اینا میگن جنگ کنیم. خودشون که کشته نمیشن، از خانواده خودشون هم کشته نمیشن. اگر صدمه ببینن، یه مقدار منافعشون صدمه ببینه. اما اگر جوری بود که این جنگ کننده با خودش جنگ میکرد، یعنی قاتل و مقتول یکی بودن، اون موقع دستور به جنگ و قتل یه دستور جدی می بود. ولی وقتی قاتل و مقتول یه نفر نیست، یکی میگه بزنه یکی دیگه میخوره، این خیلی حکیمانه نیست دستورات و حرفا. برای همین حکمت احدی جمعی که همون حکمت الهی حضرت آدم علیه السلام هست، حکمت حقیقی است. برای اینکه میدونه که این اثر این حرف، اثر این کار، اثر این جابجایی، اثر این حکم در عالم چیست، و دانستنش هم دانستن ذوقی است، نه دانستن مفهومی. ممکنه یک مثلا پادشاهی هم، یک رئیس جمهور هم مفهومن بدونه که جنگ چه خساراتی به بار میاره، اما بالاخره سر سفره او هیچ اتفاقی نمیفته، توی خونه او هیچ اتفاقی نمیفته. این ذوق پیامدهای جنگ رو نداره، نمیدونه پیامدهای جنگ چه در حقیقت چه اتفاقی میفته سر انسان میاد، به طور ذوقی نمیدونه. علم مفهومی ممکنه داشته باشه. این هست که پس حکمت الهیه در کلمه آدمیه شد، تا کسی که حکیم هست، حکمت الهی داره، خودش در معرض احکام خودش واقع شه. برای همین رسول الله صلوات الله علیه خودش بیش از همه ملزم بود به شریعت. یعنی اون مقداری که ایشون التزام داشت به شریعت و نمازهای شبی که بر ایشون واجب بود و چیزهایی که بر ایشون یا واجب بود یا از حیث استحباب انجام میداد، هیچ احدی انجام نمیداد. همه کارها را قبل از اینکه به دیگران بگه خودش ملتزم میشد بهش، چه در جنگ بود چه در صلح بود. و در نتیجه یک چنین شخصی حکیم هست، حکیم الهی، حکیم علی الاطلاق. خب این وجه تسمیه فصل حکمت الهیه در کلمه آدمیه. جلسه پیش یک بیت از حاج ملادی سبزواری خوندیم، امشب یک بیت از غزل معروف سعدی داریم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این خلاصه بحثی که امشب میکنیم تو این بیت هست: نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. فلک، افلاک در علم هیئت قدیم، نفس داشتن و اینها حرکت دوری و حبی داشتن و حرکت ارادی داشتن، درک دارن. و ملائک هم که معلوم، میگه افلاک و نفوس پاکشان و نه ملائک و نفوس مقدسشان، هیچ کدوم از اینها، ارواح مقدسشان، اینها ندارن اون چیزی را که از خدا در سر سویدای بنی آدمه. سر سویدا، سر که میدونید که چیه، سر سویدا همون سر قلب هست. سویدا هم از سیاهی و سواد و اسوده، و سودا اسود به معنای تاریکی، که گویی مثلا یک سواد چشم داریم، سیاهی چشم داریم، یک سیاهی قلب داریم. انسان با سیاهی چشمش چیزهایی رو میبینه، با سیاهی قلبش چیزهایی رو درک میکنه. سر سویدا یعنی اون اسراری که در قلب انسان به ودیعت نهاده گذاشته شده، اونها رو ملائکه ندارن و افلاک هم ندارن. این حاصل این مطالبش که امشب میخونیم. خب ابتدا ترجمه متن شیخ، متن عربیش هست، فتحفظ فقط و اذک الله و غیره وانظر من اینه اوتی علی من اوتی علی، خودت را بپا، مواظب خودت باش که خدا به تو اندرز داد، پند داد توسط غیرت، توسط غیر تو. و بنگر از کجا آمد آن که آمد بر سر آن که آمد، یا بنگر چگونه هلاک شد آن که هلاک شد، یا از کجا لغزید آن که لغزید. اینا ترجمه های مختلفی است برای این تعبیر که شیخ کرد. شیخ میگوید که پس تو به این در این داستان ملائکه و آدم و سجده نکردن ابلیس بر آدم دقت کن و مواظب باش، بپای خود را، مواظب باش خود را، ببین چه اتفاقی افتاد و هلاک اون که شد از کجا هلاک شد. ترجمه بقیه متن رو میخونیم. چه ملائکه گمانی نداشتن نسبت بدان که نشئه این خلیفه میبخشیدن. ببینید شیخ در فین الملائکه تلم تقف، بعضی ها وقفه رو میگیرن به معنای توقف، بعضی از وقوف به معنای آگاهی، و به نظر میرسه معنای نوعی آگاهی است که همراه با حدس و گمان باشه. یعنی کسی از روی قیافه یه چیز رو حدس بزنه بخواد قضاوتی بکنه، این رو بهش میگن وقوف، یه نوع آگاهی خاصه که از روی حدس و گمان، از روی قیافه است. در هر صورت معناش این میشه که چه ملائکه گمانی نداشتن نسبت بدان چه نشعه این خلیفه میبخشیدش. یه مقداری همه شراح و مترجمین در مرجع این ضمیرها یه خورده ممکن با هم اختلاف نظر داشته باشن. در اینجا مقصود از میبخشیدش یعنی میبخشید به خلیفه. ملائکه هیچ گمان و حدسی نداشتن این که نشعه یعنی جهان یا مرتبه این خلیفه که آدم باشه. جلسه پیش گفتیم خدا او رو انسان و خلیفه نامید و وجه تسمیه او به انسان و خلیفه هم گفتیم. خب چه ملائکه گمانی نداشتن نسبت بدان چه نشعه این خلیفه میبخشیدش و نه هیچ گمانی میبردن نسبت بان چه حضرت حق اقتضای آن را داشت از عبادت ذاتی، زیرا احدی نمیشناسد از حق مگر آن چرا ذاتش او را به دست میدهد. و ملائکه نداشتن جمعیت آدم را و نه توقف کردن با اسمای الهیهی که ویژه آنها بود و تسبیح می نمودن حق را با آنها و تقدیس می کردن او را و ندانستن که خدا را اسمایی است که علمش با آنها نرسیده و تسبیح نکردن او را با آنها و تقدیس ننمودن او را تقدیس آدم. پس چیره شد بر آنها آنچه یاد کردیم و حکم کرد بر آنها اینها و از حیث نشعه گفتم اتجعل فیها من یفسد فیها، آیا قرار می دهی در آن کسی را که فساد کند در آن، و این فساد نیست مگر نزاع و آن این همان چیزی است که واقع شد از آنها. پس آنچه را گفتن در حق آدم این همان چیزی بود که آنها در آن بودن با حق. خب حالا یه مقداری این متن شیخ بود که به طور خلاصه بخشی از متن بود خوندیم. یه شرح مرجعی از مهائمی میکنیم. شیخ علاءالدین علی ابن احمد مهائمی متوفا به سال 835 هجری قمری، شرحی داره بر فصوص الحکم. مختصر خیلی شرح کرده، ابتدا شرحشون رو، بعد شرح جندی رو، بعد شرح خارزمی رو میبینیم بر این کلمات و توضیحاتی که لازمه خدمت نداره کنم. پس خود را باش به پای خود را، اینو قبلا هم این جمله رو دیده بودیم، شرح کرده بودیم. پس خود را باش، یعنی مواظب خودت باش، به پای خود را. از چی مواظبت کنی؟ از منازعت با او، از نزاع با خدا. چرا مواظب باش؟ که خدا پندت داد با غیر تو، خدا به تو موعظه کرد، اندرز داد، پند داد با داستانی که راجع به یکی از اینها که هلاک شدن که شیطان باشه برای تو نقل کرد، با اقامه حجت بر غیر تو و توبیخ او، با اینکه بر ملائکه و ابلیس حجت اقامه کرد، اونها رو محکوم کرد و توبیخ نمود. و این چنین حفظ کن خود را از مخالفت با او، که خدا پندت داد با آنچه غیر تو انجام داد که ابلیس و پیروان او باشن. و بنگر چگونه هلاک شد با هلاکتی کلی آن که هلاک شد. یعنی از کجا لغزید آن که لغزید؟ که همان ابلیس بود که مخالفت امر او کرد و حبط شد عمل 80,000 سال او برای حب. با آن، با اون لغزشش 80,000 سال عبادت میکرد، همش از بین رفت و رجیم شد، رانده شد همراه ملائکه. یعنی 80,000 سال همراه ملائکه عبادت میکرد و اون عبادتی که 80,000 سال همراه ملائکه انجام داده بود با مخالفتش حبط شد. حبط یعنی از بین رفتن، اعمالی که از بین میره. خیلی ها فکر میکنن کیسه‌شون پره، روز قیامت میبینن دستاشون تهیه، هیچی نداره. فکر میکنن اعمال خیلی خوبی انجام دادن، میبینن هیچ عملی انجام ندادن و حبط شده. و عواملی که حالا حبط چگونه میشه، حبط آیا عمل درست بوده و بعد از بین رفته، اختلاف نظر بین علما. علمای شیعه معمولا میگن این عمل از اول درست نبوده، نه اینکه عمل درست بوده بعد خدا اینو ابطال کرده. این شخص میپنداشته عملش درسته، بعد روز قیامت میفهمه این عملی که اون فکر میکرده درسته درست نبوده، عمل صالحی نبوده. و اخراج شد از زمره ملائکه تا آنجا که پیشگام اشقیا شد و پیشوای آنان شد. این حرف جدیه، شما فکر نکنید خب ما که تموم شد، این قصه تموم شد. خدا یه بار به ملائکه گفت سجده کنید بر آدم و سجده کردن غیر از ابلیس و تمام شد دیگه، که قرار نیست کسی سجده کنه. نه، این داستان هر روز اتفاق میفته، این داستان همیشگیه. هر کسی این امتحان آزمایش میشه ازش که بر مقام آدمیت و آدم حقیقی و که در این زمان امام زمان علیه السلام هست. سجده میکنه، مطیع او هست یا نیست، یا سرکشی میکنه میگه منم آدمم اونم آدم، من بشرم اونم بشره، یا از این بالاترم میره میگه من هاروارد درس خوندم اون کجا درس خونده. شیطان میگفت چی؟ میگفت من از آتشم و خاکی، همین حرفاست دیگه، فرق نمیکنه آتش و خاک همونه دیگه، من تحصیلاتم اینجوریه و تحصیلاتش کجا بوده، همین حرفاست. من مثلا مدال المپیک بردم اون چیپ چه کار کرده مثلا، این همون حرف شیطانه که گفت من از آتشم اون از خاکه، فرق نمیکنه. بنابراین این فکر نکنه این داستان تمام شد. برای همین میگه که پس به پای خود را، مواظب خودت باش. ببین اون که هلاک شد که 80,000 سال عبادت کرده بود، پیشوای اشقیا و بدبختان شد، از کجا بدبخت شد؟ سپس اشاره فرمود به اینکه نزاع با حق و مخالفت با او ناشی بود فقط از جهل به اسرار او در افکار و احکامش. یعنی حالا شیخ اشاره میکنه که علت این مخالفت چی بود؟ جهلی بود که ورشتگان و ابلیس به اسرار خدا در افعال احکامش داشتن، نمیدونستن خدا چرا این کارو کرده. الان هم همینه دیگه. الان یکی میگه مثلا چرا فرض کنید مؤمنا فقیرن کافرا پول دارن، این نمیفهمه که اسرار خدا چه. میگه چرا من نماز میخونم مثلا فلان اتفاق نمیفته، مثلا بیزینسم نمیچرخه. اوی که نماز نمیخونه بیزینسش میچرخه، بعد بیدین میشه، بمیکنه اگه بیدین بشه پولدار میشه، بیدین هم میشه پولدار هم نمیشه، متوجه نیست که دینش هم دست میده، اون چیزی که دنبالش بوده به دست نمیاره. یعنی میگه که جهل به اسرار او در افعال و احکامش، نادان بود به اینکه خدا چه سری داره کارهاش و حکمش، احکام قضا و قدرش چه سری داره. پس شیخ از اینجا به بعد بر سر آن است که توضیح بده که لغزش ملائکه و ابلیس از چه حیثی بود. البته بعضی از علما معتقد نیستن ملائکه لغزیدن، ابلیس لغزید. حالا اگر بگیم ابلیس لغزید، یا این همه متفق القولن که لغزش از ابلیس بود، میگن ملائکه نه، سوالشون معصومانه بود. بعضی از علما نظرشونه، مفسر علما نظرشونه سوال ملائکه معصومانه بود، ولی شیخ میگه سوالشون اعتراضگونه بود. حالا امشب بحث در اینه که اعتراض داشتن نه سوال. انسان یه وقتی سوال میکنه قصدش دانستنه، یه وقتی سوال میکنه قصدش اعتراضه. میگه ملائکه اعتراض داشتن. بعضی از علما میگن نه اعتراض نداشتن، اونها سوال داشتن. حالا در هر صورت اون یکی که معلومه که اعتراض داشت، قطعا اعتراض داشت، شیطان بود. از اونم میشه درس گرفت. حالا اگر بگیم ملائکه نه فقط سوال داشتن، یه خورده حکمشون فرق میکنه، داستانشون فرق میکنه. در مورد ابلیس دیگه این بحث روشنه، خیلی واضح. و گفت، یعنی شیخ گفت، چه ملائکه گمانی نداشتن نسبت بدان چه نشعه این خلیفه میبخشیدش. الان هم ما همینطوریم، ما نمیدونیم که یک عالم حقیقی، حالا عالم های قلابی زیادن کار نداره، یک عالم حقیقی، یک ولی حقیقی چی تو دستشه، از کجا حرف میزنه و چگونه حرف میزنه، برای چی این سخن رو میگه، ما نمیدونیم. بعد اعتراض میکنیم و مخالفت میکنیم. ملائکه هم گمانی نداشتن، اصلا درکی نداشتن، حدسی نمیزدن که این خلیفه تو چه عالمی زندگی میکنه، چه مرتبه‌ای داره و نشعه اش، نشعه گفتیم یعنی عالمش، دومینش چی به او میده، چه قدرتی به او میبخشه، چه معرفتی به او میبخشه. خب این سخن شیخ بود که خونیم از احاطهش به اسرار خلق، که احاطه داره به اسرار خلق که همون حکمت الهی گفتیم، و جمع کردنش آنچه را متفرق است از ظهورات اسماء حق. این هر چه رو که جا به جا متفرق بین اسماء مختلف، این یک جا در خودش داره. همین مثالی که اول عرض کردم که یکی هم میزنه هم میخوره، فرق داره با اینکه فقط میزنه یا فقط میخوره. این هم میزنه هم میخوره، این جمع کرده هر چرا که در اسماء متفرق به ظهور رسیده. خب اینا ملائکه نمیدونستن و نه هیچ گمانی میبردن نسبت بدان چه حضرت حق اقتضایان را داشت از عبادت ذاتی. اصلا نمیفهمیدن شایستگی حق تعالی، اقتضای حق تعالی عبادت ذاتی است که همون عبودته. ما یه عبودت داریم، یه عبودیت داریم، یه عبادت داریم. عبودت در برابر الوهیته که اون الوهیت ذاتی داره، عبد عبادت ذاتی که داشته باشه میشه عبودت. پس میگه اینا نمیدونستن که خدا اقتضای عبودت یا عبادت ذاتی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که خودش اگه همه شما بریم، همه ما هم از بین بریم، خودش ذاتن عبادت بایست بشه، عابدی می آفرینه که عبادتش کنه، عابدی هست که عبادتش کنه و هیچ احتیاجی به ما نداره، هیچ به این که ما اسم خاصی رو ببینیم عبادت کنیم. گاهی مثلا ما چون خدا بهمون لطف کرده عبادتش میکنیم، چون غضب کرده میترسیم عبادتش میکنیم. اینا عبودت نیست. عبودت اینه که همون که حضرت امیر علیه السلام اشاره فرمودن بهش که عبادت احرار هست، عبادت آزادگان که نه از ترس، نه از روی طمع. پس خدا به خودی خودش شایسته عبادت شدنه و انسانی باید باشه که به خودی خودش صرف نظر از هر چیزی عبادت کنه خدا. این اقتضای عبودیت ذاتیه که یک نفری که عبودیت ذاتی داره، عبد محض. ما عبد محض نیستیم، ما دیگه بر خیلی وضعمون خرابه، عبدی هست که خیلی خرابه. و هیچ گمانی نمی بردن نسبت بدان چه حضرت حق اقتضای آن را داشت از عبادت ذاتی. یعنی خدا استحقاق داره، شایستگی این داره که ذاتن عبادت شه. که چیه؟ که اقتضای آن را دارد. جمع کردن ذات اسما را. چرا؟ برای اینکه همه اسما تو ذاتن، ذات همه اسما را داره. و آن بر نیاید مگر از مظهر جامعه همه اسرار آنها. یعنی چین عبادت ذاتی که بگه که خدا را در همه احوال، صرف نظر از همه احوال، آن کاندیشنال، بدون هر شرط و پیش زمینه ای پرستش میکنم، از کسی برمیاد که خودش مظهر جامعه باشه از اسرار همه اسما. چگونه ملائکه بویی از آن برده باشند؟ بس که ملائکه هیچ حدسی نمیتونستن بزنن نسبت به حضرت حق که اقتضای عبودت و عبادت ذاتی رو داشت. چگونه میتونستن چنین حدسی بزنن؟ در حالی که احدی نمیشناسد از حق مگر آنچرا ذاتش او را به دست میدهد. یعنی هر کسی اونقدر خدا را میشناسه که ذاتش از خدا دریافت کرده اون چیز رو، با اون چیز خدا را میشناسه. احدی نمیشناسد از حق مگر آنچرا ذاتش او را به دست میدهد. پس ملائکه چگونه میتونستن خدا را بشناسن؟ چون خدا که به اونها چیزی نداده بود در حد کمال و جامعیت ذات خودش. اینجا یک کلیر است که من نمیدونم محائمی محصول چی بوده، شاید یعنی مسلم ادراک کرد آن را از ذات خود، یعنی آنچه تمثل یا از غیر در ذاتش. حالا یه حرفی است، مثلا اگه کسی یه چیزی هم نداره، مثلا شما مثل هم مثال که میدونم که نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، یه چیزی است که خودش نداره ولی میتونه یه حدسی بزنه، دیگران رو که میبینه میگه اینها چرا اینجوری هن. و ملائکه و شیطان در این مقام در مقام تسلیم نبودن، که در مقام اعتراض بودن، در مقام تسلیم نبودن که اون چی رو هم که ندارن حداقل تو دیگران که میبینن تشخیص بدن. یک کسی مثلا میگه که من شجاع نیستم، اما آدم شجاع رو تشخیص میدم شجاع. خودم شجاعت ندارم، بنابراین علم ذوقی به شجاعت ندارم، سخاوت ندارم، علم ذوقی به سخاوت ندارم، اما آدم سخی رو ببینم تشخیص میدم. این میگه که اینجور هم نبودن، نداشتن در خودشون اون جامعیت ذات رو، نه اینکه در کسی دیده بودن پیش از اون که تشخیص بدن. و ملائکه نداشتن جمعیت آدم را. خب اول اینکه اون جامعیت آدم رو نداشتن که همه اسما و صفات الهی رو دارا باشه، تا درک کنن آنها را از ذاتهای خود، یعنی علم ذوقی داشته باشن، اصلا داراییشون باشه، بدونن آدم اینو داره اونام داره. و نه توقف کردن با اسمای الهیهی که ویژه آنها بود، یعنی نشأه آدم زیرا آن اسما یافت نمی شدن قبل آدم در غیر او، تا تمثل یابند در ادراکات ملائکه، و ملائکه نپرستیده بودن حق را با اسماء مخصوص تا چه رسد به عبادت ذاتی. حالا اینجاش مهاجمی شد یه مقداری خوب معنا نکرده. اینجا میگه که خب اونی که نمیدونستن آدم رو که نمیدونستن چه خبر، تمثلی هم براشون پیش نیامد، نداشتن نه راه تمثل تشخیص دادن در آدم چه خبر. خب این یک میگیم اینا رو معذوره، نداشتند و معذوره. اما چرا توقف نکردن در حد اسمایی که خودشون داشتن؟ چرا حق اونا رو به جای نیاوردن؟ همون اسمایی که تسلیم نمودن حق را با آنها و تقدیس میکردن او را، یعنی حق اونم. حالا جندی اینو بهتر توضیح میده که خب همونم اقتضا داشت به خدا اعتراض نکنن. برای مثال نشناختی مثلا یک استادی به شاگردش مسئله رو حل میکنه، خب سرش نمیشه و نمیدونه درست یا غلطه، خب نمیگه این درسته چون نمیتونه درسته، درست بودن که تشخیص نمیده. اما اگر میدونست که استادش در این زمینه خطا نداره، استاد مسلم خطا نمیکنه، اعتراض حداقل نمیکرد، با اون علم خودش باقی میمون. اینا که خدا را به تقدیس و تدهیر میشناختن، اسمای تنزیهی خدا را که قبول داشتن چون اسمای تنزیهی را خودشون داشتن، بنابراین میدونستن خدا خطا نمیکنه، کار غیر حکیمانه نمیکنه، کار غلطی نمیکنه، پس باعث ساکت میبودن و قبول میکردن، بدون سوال سجده میکردن. پس در حد اسمایی هم که داشتن توقف نکردن. اینا تو پاورقی مهاجمی اینجور گفته، یعنی توقف نکردن با اسمای تنزیهی مخصوص خود نیست، یعنی حق اسمای تنزیهی خودشون هم به جا نیاوردن، زیرا اگر توقف کرده بودن اعتراض نمی کردن. حاصل مجموع کلام آن است که آنها توقف نکردن با آنچه مقتضای ذواتشان بود و توقف نکردن با مقتضای ذات خلیفه، با خلیفه هم توقف نکردن و نه با مقتضای عبادت ذاتیه الهیه به سبب خود. پس من فهم میکنم اول آنها توقف نکردن، نه توقف کردن با آنچه مقتضای ذواتشون بود، یعنی اسمای تنزیهی خودشون بهشون دیکته میکرد، میگفت نبایستی اعتراض بر خدا کرد، نه با این توقف کردن، نه توقف کردن با مقتضای ذات خلیفه، نه خلیفه رو شناختن که او رو تحسین کنند و قبول کنند، و نه به اقتضای عبادت ذاتیه الهیه، و نه گفتن که بالاخره ما عبد خداییم، هر کاری میکنه باید تسلیم باشیم، به اینم که گوش ندادن. این ستا رو انجام ندادن به سبب عدم وقوف و اطلاعشان از ذاتیات، چون اطلاع نداشتن. این سومی رو، عبادت ذاتیه رو انجام ندادن به سبب عدم وقوف و اطلاعشان از ذاتیات، و آن به خاطر عدم علمشان به ذات حق تعالی بود، چون اصلا درک نمی شود، چون آن درک نشود، درک نشود ذاتیاتش، چون ها فرعان هستند. پس فهم کن عبودیت ذاتی رو که میگه نداشتن. برای چی نداشتن؟ برای اینکه عبودیت ذاتی فرع اطلاع بر ذاته، که ذات خدا رو از هم حیثی منزه بدونه و اسماء الهی که مخصوص ذات هست رو بشناسه، چون ذات رو نمیشناخت، اسماء ذاتی رو نمیشناخت، و چون اسماء ذاتی رو نشناخت عبادت ذاتی هم نداشت. پس عبادت ذاتی نداشت، حق خلیفه هم به جا نیاورد، اسماء خلیفه هم نمیشناخت، اسماء خودش هم رعایت نکرد. این سه تا مطلب بود. میگه اینها، حالا اینا در مورد ابلیس ممکنه مثلا حالا بگیم یه مقداری به یه شکل، در مورد ملائکه به شکلیش شیخ داره راجع ملائکه به طور کل میگه. ملائکه نه حق اسماء تنزیه خودشونو به جای آوردن که ساکت باشن، چون میدونستن خدا پاک و مطهره، نقصی نداره. نه خلیفه رو شناختن به کمال او اعتراف کنن، و نه عبودیت ذاتی رو رعایت کردن که عبودت بورزن، چون عبودت ذاتی مخصوص کسانی است که ذات خدا رو یه برداشتی حداقل دارن، گرچه همه ذات رو نمیتونن بشناسن، ولی ذات خدا رو به طریق همون تمثل که گفتیم میتونن تشخیص بدن و در نتیجه بیچون و چرا پرستش و عبادت خدا میکنن.
دومین
که قوای خود این ذات خلیفه
رو نمیتونه بشناسه، مگه اصلا این قوا رو داره؟
نه میگه ندارن.
آخه با این دلیل میگه
تمثله رو میگه، با تمثل میگه میشه. یعنی مثل اینکه شما یه چیزی رو خودتون نداری، تو دیگری میبینید، در از دیگری برای شما متمثل میشه.
میگه مگه میتونستن ببین، یعنی دریافتش کنم؟ مگه همین هم که پاسخ خداوند بوده که چون نمیبینی چیزی میبینم من که شما نمیبینی،
شما من چیزی میدونم شما نمیدونی. خب اون در مورد ندانستنه. اما در حالا
یعنی این محکوم کردن اولی سومی معنی میده به نظر میرسه. دومی یعنی اینکه اینا گذشتن از اینکه تواناییشون هاشن که بفهمن خلیفه رو.
حالا یه بحثی ساجه این که ملائکه قدرت اسیان دارن، قدرت جا به جایی دارن، یعنی از مجموعه صحبت ها برمیاد که دارن. آره یعنی حالا میبینیم بله درسته که الان به طور مثلا خیلی جدی محدودن و جا مقام معلوم دارن، اما این مقام معلومشون شاید بتونن در برن. یک بحثای در مورد حدیث کسا و بحث معراج و بحث اینکه جبرئیل تا کجا میتونست بره، اینها هست که آیا ملائکه همراه با انسان کامل میتونن از مقام خودشون عبور کنن یا نه. سپس اشاره فرمود، یعنی شیخ، به این که جهلشان مرکب بود. این یه نکته ایست که ایشون مهایمی اشاره کرده، شورای دیگر من ندیدم به این قشنگی توضیح داده باشد. شیخ اشاره کرد که اینا جهلشون جهل مرکب بود، یعنی نمیدانستن و نمیدانستن که نمیدانستن، در نتیجه فکر میکردن میدانستن. این جهل مرکبه، کسی که بارها گفتیم ندونه و ندونه که نمیدونه، فکر میکنه میدونه دیگه. پس اینا جهلشون مرکب بود، جهل بسیط نبود. اگه جهل بسیط بود خب میگفتن ما نمیدونیم دیگه، حالا عباد حکمتی داره. پس اشاره فرمود به این که جهلشان مرکب بود و گفت ندانستن، یعنی ملائکه، که خدا را اسمایی است که علمش به آنها نرسیده. یعنی خدا یه اسمایی داره که این ملائکه علمی نسبت به اون اسما ندارن، اینو ندونستن، یعنی به آن اسما، و تسبیح نکردن او را، یعنی ملائکه حق را. ملائکه ندونستن، نه وقتی گفتن خدا ما تسبیح میگوییم تو را، ندونستن که اینا در حد خودشون دارن تسبیح میگن. یه سری تسبیحاتی هست که در قد و قواره اینا نیست، از بالاتر از اینها، و اینا هیچ وقت با اون زبان خدا رو تسبیح نگفتن و خدا رو مطهر ندونستن. مثلا تسبیح مسخ خودش یک نوع نفسه که مولانا هم در یک از ابیاتش داره، ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. کسی که خدا را فقط در یه جاهای خاصی پاک بدونه و یه جاهای دیگر رو ناپاک بدونه و خدا را از اونجا بیرون ببره، بگه که اینجاها خدا نیست. درسته که خاص خدا را پاک نگه بداره، ولی یه نقصی به خدا وارد کرده و خدا را محدود کرده، خدا را در این جاها وارد نکرده دیگه، خدا را محدود کرده. مثلا گفته که تون فرض کنید که تو گولا خدا هست، گولا همه مظهر خدا، اما خارها مظهر خدا نیستن، اینا خارن، این شنا، این خارا، این لجنها، اینا مظهریت خدا نداره، اینا توهین به خداست، اینها قدوسیت خدا رو زیر سوال بردنه، اینا مظهر خدا نیستن. خب اگه اینو بگه تطهیر کرده خدا را، ولی یه نقصی برای خدا گذاشته، گفته خدا در این حوزه اثری نداره، این حوزه مستقل از خدا. باید یک جوری خار رو هم بفهمه که خار رو هم بتونه شایسته جلال خدا و تطهیر خدا درک رو کنه. بنابراین اینها ندونستن این ملائکه که تسبیح اونها تسبیح ناقصه، جاهل بودن، فهم کن تسبیح اونها تسبیح کامله، پس ندانستن ملائکه که خدا را اسمایی است که علمش به آنها نرسیده، یعنی به آن اسما، و تسبیح نکردن او را، یعنی ملائکه حق را با آنها، یعنی با یاد آن اسما، و تقدیس ننمودن او را، یعنی تقدیس آدم، بلکه گمان می داشتن که آنها احاطه علمی دارن به اسماء او، فکر می‌کردن همه اسماء خدا را می شناسن و تسبیح و تقدیس می نماین او را با آنها. برای همین اطلاق به کار بردن در دعوی تسبیح و تقدیس، وقتی گفتن ما تو را تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم، به طور مطلق گفتن، نگفتن در حد توان خود ما، گفتن ما تو را تسبیح می گوییم و تقدیس می کنیم، یعنی حتی تسبیح و تقدیسشون هم کامل نبود، ولی فکر می کنن تسبیح و تقدیسشون کامله. خب چیره شد بر آنها، یعنی بر ملائکه، آنچه یاد کردیم. حالا اینکه آنچه یاد کردیم چیه؟ جندی یه نظر داره، مهایمی یه نظر داره. مهایمی میگه یعنی نه از جهت محجوب بودن هر کدام با نفس خود، این چیزیست که جندی میگه. جندی میگه چون احدیت خدا با اون همه موجودات بود که قبلا گفت، هر موجودی به خاطر اون حقیقت الحقایق و اون احدیتی که نزدش هست فکر میکنه که خودش کافیه برای خدا و همه چیز در او هست، در حالی که متوجه نیست اون احدیتی که در او هست در حد و قصد و قواره خودشه. حالا شیخ میگه که با آنچه یاد کردیم اینا محجوب شدن. جندی میگه که با همون مقصود، همون که با نفس خودشون، با جمعیتی که در خودشون داشتن محجوب شدن از غیر خودشون، گفتن ما یکی بستیم برای همه عالم، خدا غیر ما میخواد چیکار کنه؟ برای چی خلق کرده؟ الان هم همینجوری دیگه، مثلا ما میکنیم کنیم که خدا ما رو داره بسه. گاهی هم تو چیزم هست که تو دوستی ها اینا، مثلا توی روابطی میگه ما که هستیم بسه دیگه، دیگران چه لزومی داره باشن؟ انسان فکر میکنه که خودش همه چی درش هست. خب حالا مهایمی میگه نه، شیخ مقصودش اینجا اون نیست که قبلا گفت، مقصودش همون جهل مرکبه، یعنی نه از جهت محجوب بودن هر کدام با نفس خود. ملائکه غلبه نکرد بر ملائکه این نفس پرستی و محجوب بودن با خودخواهی، این نبود، این به جای خود شیخ گفت قبلا و درسته، ولی در این قصه مهایمی میگه مقصود این نیست. و حکم کرد بر آنها این حال، یعنی جهل مرکب، میگه جهل مرکب بود که باعث شد اینها این حرفو بزنن، نه محجوب بودن با نفس خودشون تنها، یعنی جهل مرکبی که موجب گمان احاطه آنها به اسماء الهیه و به آنچه در اکوان است از اسرار او شده بود، علاوه بر جهلشان به جمعیت الهیه آدم و اختصاص او به بعضی اسماء الهیه. پس میگه که این جهل مرکب باعث شد، علاوه بر چی؟ علاوه بر اینکه نمیدونستن که آدم همه چیز درش هست، از اسماء الهی و اسماء ذاتی، و آنها همانهایی بودن که نرسیده بود علمشان بدانها، یعنی این اسماء اسمایی بودن که علمشون به ملائکه نرسیده بود. حالا نه تنها اینا، بلکه او را قاصر دیدن حتی از تجلی اسماء الهیهی که در آنها تجلی کرده بود. اینا حتی آدم را کمتر از خودشون دیدن، نه اینکه برتر از خودشون ندیدن، گفتن تازه اونا را که ما داریم این نمیتونه دارا باشه، و گفتن از حیث نشأه، این نشأه کی مراده؟ اینجا ایشون میگه نشأه آدم. از حیث نشأه جسمانیت آدم که مشتمل است بر عناصری دارای طبایع متقابلی که عالم کون و فساد بدان قائم است، که مشتمل است بر شهوت و غضب به خاطر آنچه در آن است از هوا و آتش، گفتن اتجعلو فیها، آیا قرار میده در آن، یعنی در زمین، من یفسد و فیها، کسی که فساد کند در آن با طلب شهواتش و خون بریزد با هیجان غضبش. حالا ایشون میگه که از حیث نشأه، اونها از حیث نشأه گفتن، یعنی با توجه و چیز روحی آدم رو که نمیدونستن، علو روحی آدم رو که نمیدونستن، اشراف نداشتن، به پایین تر اشراف داشتن، به بالاتر اشراف نداشتن، زمین رو میشناختن، بدن و نفس آدم رو میشناختن، اما روح و قلب آدم رو نمیشناختن چیه. بنابراین با نظر به جسمانیت آدم و اینکه نگاه کردن که در جسمانیت آدم عناصر متقابله، یعنی عناصر متضاده، از هوا و آتش، هوا موجب شهوت میشه، آتش موجب غضب میشه، و شهوت موجب فساد میشه، غضب موجب سفک دما و خون ریزی میشه. اینا رو دیدن و از حیث نشأه، یعنی از حیث نگاهی که کردن به بدن آدم و جنبه جسمانی و جنبه طبیعی آدم، گفتن کسی رو قرار میدی که در آن فساد کند و خون بریزد. چرا؟ برای اینکه در این نشأه جسمانی و طبیعی عناصر متقابله، اینا در کشمکش، انسان در درونش قوای مختلف با هم در کشمکشن، از یک طرف شهوت، از یک طرف غضب، از یک طرف فطرت، از یک طرف عقل، همه اینها دارن به او رو میکشن به این ور اون طرف، و به خاطر این کشمکش و این جدالی که در درون انسان هست، انسان مرتکب فساد و قتل نفس و خون ریزی میشه. و اینو گفتم چون بالاتر دیگه ندیدن، این پایین رو دیدن، اون بالا رو ندیدن، و ندیدن جنبه های الهی آدم رو و جنبه های مثبت او رو متوجه نشدن. سپس شیخ رضی الله عنه افزود بران با قول خود، و این فساد نیست، یعنی این فساد آدم و اولاد او، مگر نزاع با حق، با اعتراض برو در آن چه نمی رسد بدان عقولشان، و خشم به قضای او در آن چه سازگار نیست با تبایعشان، و مخالفت اوامر و نواهی او. این که گفتن ملائکه این فساد میکنه در زمین آدم، این فساد چیه؟ شیخ میگه این فساد همون نزاع با حقه، منازعه با حقه، دیسپیوت کردن حقه، چلنج کردن حقه، خدا رو چلنج کردن. چگونه انسان ها فساد میکنن؟ خدا رو چلنج میکنن. چگونه چلنج میکنن؟ با اعتراض بران چه عقلشون با آن نمیرسه، و با اینکه به قضای خدا خشم میگیرن، در اون قضاهایی که سازگار با تبایشون نیست. مثلا فرض کنید که یه نفر مریض میشه، خب بدن انسان از درد و رنج ناراحت میشه دیگه، خشم میگیره، میگه خدا چرا من رو مریض کردی؟ یا یه اتفاق میفته با طبیعت این سازگار نیست، خدا قضا رانده، این خشم میگیره بر قضای خدا، کفر میگه و مخالفت میکنه با اوامر و نواهی او. خدا میگه که روزه بگیرید، میگه روزه بچه دارم، میگه حجاب داشته، میگه حجاب بچه دارم میکنه، میگه نماز بخونی، میگه نماز چه فایده داره، قلبت پاک باشه، مخالفت میکنه با اوامر و نواهی خدا. خب این فساد مقصود اینه. حالا شیخ میگه که و آن، یعنی آن نزاعی که از آن تعبیر شد به فساد در قول ملائکه که تن زدن به آدم، یعنی اونی که اونها گفتن فساد میکنه، این طعنه بود به آدم، اون این یعنی مثل همان چیزیش که واقع شد از آنها با حق، این همون کاریست که خودشون با خدا کردن. اینا میگن در آینده انسان میخواد این کار رو بکنه، به امر و نهی خدا رو گوش نده، خودشون همون لحظه این کار رو کردن هنگامی که اعتراض کردن برو، و چون طعنشان به آدم نزاعی بود با حق، آنها سبقت گرفتن بر آدم در آن. میگه اینا خودشون سابقون بودن، سابقون در نزاع بودن، اینها گفتن که آدم قرار فساد بکنه، خودشون قبل از آدم فساد کردن و مرتکب فساد شدن. پس اینا سبقت دارن بر آدم در فساد. پس آنچه را گفتن در حق آدم از فساد این همان چیزی بود که آنها در آن هستن. سخن شیخ الان از نزاع با حق، همین الان گرفتار نزاع با حق، میگن در آینده قرار این فساد بکنه. خودشون همین الان فساد کردن، میگن در آینده قرار این فساد بکنه. خب سبقت دارندگان بر آدم در آن، پس آنها شایسته تر بودن به آن تن، پس بایستی تن به خودشون میزدن تا به آدم. تازه خب والا اون جنبه الهی آدم رو هم ندیده بودن، ولی جنبه های خودشون رو دیدن و این کار رو کردن، با خدا نزاع کردن. حالا میخواید یه استراحت مختصر بفرمایید در شهر جندی رو میبینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا شهر جندی رو میخونیم، اساسش همون حرفاییست که خوندیم، منتهی جندی یه مقدار مسائل تکنیکی متفاوت رو مطرح میکنه، از جهت ریزکاری اهمیت داره ولی از جهت فهم کلی بحث همون حرفه. بنابراین ممکنه مقداری تندتر بخونیم چون مطلب انشالله بیان شده. او رضی الله عنه گفت چه ملائکه گمانی نداشتن نسبت بدان چه نشئه این خلیفه میبخشیدش و نه هیچ گمانی میبردن نسبت بدان چه حضرت حق اقتضای آن را داشت از عبادت ذاتی، زیرا احدی نمیشناسد از حق مگر آنچه را ذاتش او را به او دست میدهد و ملائکه نداشتن جمعیت آدم را. مراد او رضی الله عنه عدم وقوف ملائکه است با ادبی که اقتضای آن را دارد مرتبه خلیفه الله تعالی. میگه بس مرادش توی این مبحث شیخ اینه که بگه اینه ادب نداشتن، ادبی که لازمه مرتبه خلیفه خدا بود. بعد خبر دادن خدای تعالی آنها را که او جاعلون فی الارض خلیفه، که او جعل کننده قرار دهنده خلیفه است در زمین. میگه اگر خدا به اینها نگفته بود، به اینها خبر نداده بود که این خلیفه خداست در روی زمین، باز یه بحثی بود، ولی خدا اول به اینها خبر داد، به اینها گفت که داره یک خلیفه جانشینی برای خودش در زمین میگذاره و نشأه او به دست میدهدش احدیت جمعی کمال و احاطه را. یعنی این خلیفه چون خلیفه خداست احدیت داره، معنای احدیت رو مکررن گفتیم، و جمع کمالات و احاطه بر همه امور رو داره در خودش. یعنی این عدمه. پس یکی بیادبیشون این بود که مقام خلیفه را رعایت نکردن و نیز عدم وقوفشان بران چه موجب مرتبه الوهیت می شود از عدم. خب خدا اله اونهاست، بایستی نسبت به اله ادب داشته باشن و وقوف با امر الهی، اینکه هر چی خدا گفت رو بپذیرن. در نتیجه چون اینجوری نبودن، ادب رو رعایت نکردن، اعتراض نمودن بر حق تعالی، چنانچه او جل و علا از آن حکایت فرمود اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. اعتراض کردن به خدا با اینکه گفتن آیا کسی را در آن، یعنی در زمین، قرار میدهی که فساد کند در آن و خون بریزد، در حالی که این ما هستیم که تسبیح تو میگوییم به حمد تو و تقدیس میکنیم و پاک میگذاریم تو را. خدا فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. پس جمع کردن بین اعتراض بر الله و زخم زبان و تن به کسی که خدا او را تعدیل فرموده بود و ستوده بودش نزد آنها. پس دو کار کردن، یک اعتراض بر خدا، یکی زخم زبان زدن به خلیفه خدا. ولی آنها خودستایی نمودن. میگه نگاه کن، وقتی با آدم رسید گفتن خونریزی میکنه تو، فساد میکنه، در حالی که خدا قبلا گفته بود این خلیفه منه. به خودشون که رسید گفتن ما پاک و منزه میداریم تو رو، عبادت تو میکنیم، تقدیس تو میگوییم. خودستایی کردن، خودشون ستودن به اینکه مقدسند و مسبحند، ولی آدم رو تن زدن برش، برای اینکه فاسد است و خونریزه، و خودستایی نمودن. و همه این امور منافی بود با نشئه آنها و همه این کارها که کردن منافات داشت با نشئه ملائکه، که نشئه ملائکه مگه چه چیزی داره که مقتضی آن بود که اسیان نکنن از آنچه خدا امر می‌فرمایدشان بدان، چون آیه قرآن هست که اینها فرمان خدا را اطاعت میکنند و اسیان نمیکنند و انجام دهند آنچه را امر می‌فرمایدشان بدان و هرچه را خدا میگه انجام میدن. خب بعضی از مفسرها بر اساس این آیه کریمه که میفرماید اینها لا یعصون الله، اسیان نمیکنن خدا را و انجام میدن هرچه را خدا گفته، میگن پس ملائکه اصلا نافرمانی نمیکنن. این سوال بوده برای اینکه روشن شد. آره، ما بس کنیم آیا ملائکه قدرت اسیان و نافرمانی دارن یا ندارن. این یه بحثی است که شیخ و پیروان شیخ این نظر رو قبول دارن، دیگه از مفسرهای نظر رو قبول ندارن. و آنچه ادب و تحقیق، ادب که میدونیم معنیش چیه، تحقیقم یعنی اگه کسی یه چیزی محقق هست، اگه تو میگی من مسبحم و مقدسم، تحقیق در مقام تسبیح و تقدیس اینه که حق اون مطلب رو به جا بری، این اون مطلب شده باشی. بس میگه مقام ادب و تحقیق. ادب رو میفهمیم یعنی چی؟ معنیش یعنی مراعات اموری که در یک مرتبه باید صورت بگیره تا انسان اون مرتبه رو از دست نده. تحقیق یعنی چی؟ تحقیق یعنی این که شما یه چیزی رو به حقش رسیدی، حقا این او شدی، حق تحقق دادی اونو در خودت، محققی. یعنی مثلا این علم تو دیگه حقانیت یافته. پس اینا این که گفتن ما تسبیح میگوییم و تقدیس میکنیم، اگر راست میگفتن تحقیق داشتن، به مقام تحقیق رسیده بودن در این حرفشون، در این تسبیح و تقدیس، نمیبایستی اعتراض بر خدا میکردن و نمیبایستی طعنه بر آدم میزدن. خب پس وانچه ادب و تحقیق اقتضای آن را دارد از عبید نسبت به حق آنست که اعتراض ننمایند به او در اوامر و نواهیش و امتثال کنند آنها را، هرچه خدا گفت رو با اعتماد کامل انجام دهند. وانچه این از طرف خدا، وانچه نشأه خلیفه اقتضای آن را دارد. خب خلیفه از شما چه انتظاری داره؟ نشأش نشستش، نزول سوی او، اینکه شما نازل شید در شب قدر، اینا نازل میشن ملائکه و روح، بر کی نازل میشن؟ بر خلیفه خدا روی زمین نازل میشن. پس آنچه نشأه خلیفه اقتضای آن را دارد نزول سوی او، یعنی اینکه ملائکه نازل شن به سوی او برن و دخول تحت حکم خلافت و جمعیت او و تحت حکم خلیفه قرار بگیرن و اون جمعیت او رو رعایت کنن. جمعیت یعنی من جلسه پیش عرض کردم که یه وقت مثلا یک کسی رئیس یک کشوره، خب یه شهردار فقط منافع اون منطقه یا شهر خودش رو در نظر داره، اون رئیس اون کشور میخواد منافع همه رو در نظر بگیره. حالا یه شهردار وظیفه‌اش اینه که تحت حکم رئیس جمهورم باشه تا اون جمعیت وحدت کشور محفوظ بمونه، مسائل کشور محفوظ بمونه. حالا برای اینا به هم برفرض اینکه شهردار آدم خوبی باشه، رئیس جمهور هم آدم خوبی باشه و ها کذا، حالا مثال اینا. پس میگه که اقتضای نشأه خلیفه اینه که ملائکه نزول کنن نزد او، سجده کنن، همین سجده نزول بود، و دخول تحت فرمان او، دخول تحت فرمان خلافت، حکم خلافت و جمعیت او، او جامعه، نه زخم زبان و طعنه به او، نه اینکه زخم زبان و طعنه به او بزنن، به ویژه آن که نشأه آنها حسب آنچه ادعای آن کردن از تسبیح و تقدیس اقتضای عدم اعتراض و حسن قبول و تلقی آنچه القا می شود با آنها را دارن. به ویژه که ادعا کردن، خودشون گفتن ما تسبیح میگیم. تسبیح یعنی چی؟ وقتی یکی میگه تو چقدر منزهی، تو چقدر مقدسی. خب اگه این آدم مقدس و منزه به شما گفت این لیوان آب رو بذار اونجا، شما بس بگید چرا بذارم اونجا؟ میفته میشکنه. خب تو بس از اول میخواستی نگی که تو منزهی، تو مقدسی، چقدر حکیمی، چقدر دانایی، چقدر همه چیزو در نظر میگیری. حالا که بهت گفت نیوان آب بذار اونجا، میگی چرا بذارم اونجا؟ میفته میشکنه. میگه ببینید اینکه نشأه آنها حسب آنچه ادعا کردن، ادعای چی کردن؟ میشه خدا رو می ستاین به پاکیزگی و طهارت، اینکه هیچ نقصی نداره، هیچ عیبی نداره. اینا چی داشت که چیکار کنن؟ اعتراض نکنن و هر چی خدا به اونها میگه حسن قبول نشون بدن، دریافت کنن با روی باز، با حسن قبول. چرا اینجوری بس کنن؟ چه نشه آنها وحدانی بسیط روحانی نورانی است. اینا بسیطن، روحانی هن، نورانی هن، نه اقتضای اعتراض. چه آن نزاست و نزا از مقتضای تضاد و تباین و تنافر است، بلکه مقتضای نشعهشان ایمان و طاعت و عبادت ذاتی و تنزیه و تقدیس و خیر بود، نه غیر آن. زیر آنها و غیر آنها را نرسد که بدانن در نفس حق چیز. میگه اصلا اینا نمیتونن بفهمند خدا چه حکمتی داره. به اونها نرسیده که از خدا سوال کنن که تو برای چی این کارو میکنی. مگه میتونن بفهمند خدا برای چی این کارو میکنه؟ جوابشون اینه که نی علم ما لا تعلم، من چیزی میدارم که شما نمیدانید. وقتی که مثلا فرض کنید، مثال کودکانه بزنیم، مثلا فرض کنید یه بچه کلاس اول ابتدایی بره توی آزمایشگاه مثلا یه فیزیکدان بزرگ بگه شما برای چی مثلا این سیم رو وقت کرده با اون سیم، این ممکنه جرقه بزنه. این اصلا نشعش نشعه نیست که بفهمه این برای چی اصلا سیم رو وصل میکنه، مثلا جرقه چجوری تولید میشه، یه چیزی به همچه خیال بافی کرده میگه. میگه اصلا نشعه هیچ کس، نه ملائکه، هیچ کس دیگه نیست. حضرت عیسی علیه السلام گفت خدایا من نمیدونم در نفس تو چیست. هیچ کسی نمیدونه بفهمه در نفس خدا چیست. فقط بس عبودیت کنه، عبادت کنه، خدا اگه فرمانی داد قبول کنه. بلکه آنچه در اوست از حق، حتی حق نمیدونه چه حقی تو خداست، مسائل حق رو هم نمیدانه. و میشناسند حق را از حیث آنچه خودشان برانه، نه از حیثی که خدا اون داره. فقط از خدا چیزی رو میفهمن که خودشون دارن. مثلا یه مورچه هم فقط از خدا چیزی میفهمه که اون مورچه داره، چیزی بیشتر از اون چیزی که خودش از خدا دریافت کرده نمیفهمه. و ملائکه نداشتن جمعیت آدم را، سخن شیخه چنانچه گذشت. پس اوجب یعنی واجبتر و اولا اولویت دارتر و اوجب موجهتر و اهرا شایسته تر آن بود که متصف باشن به انصاف، انصاف ببرزن و انصاف دهن نسبت به او با اعتراف، نسبت به خدا انصاف بدن یا حریفه خدا اعتراف بدن، اعتراف کنن، بگن که ما چیزی نمیدانیم. اون که آخرش گفتن اولش باز میگفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، اینو باز اول میدونستن. نه استنکاف، ننگ داشته باشن، بگن ما ننگ داریم از این خلیفه، اعتصاف، بیداد بکنند و بیراه برند و ظلم کنند. چرا باید انصاف میدادن؟ به خاطر احاطه و جمعیت و سعی او، نه آنها. این احاطه داشت، سعی داشت، اونها احاطه نداشتن، سعی نداشتن. او رضی الله عنه گفت، یعنی شیخ، و نه توقف کردن با اسمای الهیه که ویژه آنها بود، نه ادب رو رعایت کردن و نه دونستن در خلیفه چه میگذره، نه حق اسمای خودشونو به جا آوردن. اون اسمایی که تسبیح می نمودن با آنها خدا را و تقدیس می کردن خدا را با اون اسما، یعنی اسمای تنزیه و تقدیس مانند از سبوح و القدوس و طیب و طاهر و النور و الواحد و الاحد و العلی و خواهران آنها، اینا اسمایی است که خدای تعالی در وقتی میگه خدا طیب، طاهر، نور، واحد، احد، علی، قدوس، سبوح، اینا رو میگی، یعنی خدا هیچ نقصی درش نیست. وقتی که اینا رو قبول داری نبایستی اعتراض کنی به خدا. و ندانستند که خدا را اسمایی است که علمش با آنها نرسیده. اینا اسمای تشبیهیه، اونا اسمای تنزیهی بود، اینا اسمای تشبیهی، مانند الخالق و الرازق و المصور و السمیع و البصیر و المطعم و غیر آنها، از آنچه تعلق دارد به تدبیر و تسخیر و ملک و سلطان و نعیم و عذاب و موت و هلاک و سقم و شفا و سایر اسمایی که اختصاص دارن به عالم اجسام و طبیعت. خب یه سری اسما رو تشبیهی رو که نداشتن، که هیچ علم نداشتن. اسمای تنزیهی رو داشتن ولی حقش رو به جا نیاوردن. خب اگه تو واقعا مسبح خدایی، نبایستی خدا رو دارای اشتباه بدونی و اعتراض کنی بر خدا. و تسبیح نکردن او را با آنها و تقدیس ننمودن او را تقدیس آدم، یعنی با این اسمایی که نداشتن خدا را هیچ وقت تسبیح نکردن و تقدیس نکردن، چون اسما را اصلا نداشتن که تقدیس کنن باش خدا را. پس چیره شد بر آنها آنچه یاد کرد. مراد او رضی الله عنه آن چیزی که نزد آنها از جمعیت ساری در نشأتشان گفتیم اونجاها مهایمی گفت آنچه که یاد کردین غلبه کرد، یه چیزی غلبه کرد بر ملائکه که موجب شد اینها این اعتراض کنن. مهایمی گفت که جهل مرکب بود، نمیدانستند و نمیدانستند که نمیدانند. جندی میگه که اون جمعیت احدی که نزدشان بود، که اینا میگن که ما خب داریم همون چیزا که یک ذره هم دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، یعنی همین، یعنی یه ذره هم بشکافی اون جنبه احدیت خدا رو توش میبینی. ولی توجه بس میکردن که این جنبه احدیتی که در این هست فرق داره با اون احدیتی که در مظاهر بزرگتر. پس شیخ که گفت چیره شد بر آنها، یعنی غلبه شد بر ملائکه آنچه یاد کردیم، بحث سر این که آنچه یاد کردیم چیه. مهایه میگفت آنچه یاد کردیم جهل مرکبه، جندی میگه جمعیت ساری در نشأتشان با نفس رحمانی احدی جمعی، که نفس خدا به همه اینها خورده، اون احدیت خدا تو همه موجودات هست، در ملائکه هم بود، ملائکه نگاه کردن به اون احدیت که درشون بود، محجوب شدن با اون احدیت و اعتراض کردن بر خدا و حکم کرد بر آنها این حال و از حیث نشأه گفتن، یعنی این حالی که داشتن که خودشون رو پاکیزه دیدن و دارای احدیت جمعی دیدن یا خودشون رو عالم دیدن در حالی که جاهل بودن، غلبه که بر اینها و از حیث نشأه گفتن. حالا این نشأه، نشأه کیه؟ مهایمی گفت نشأه آدمه. حالا میتونه نشأه ملائکه باشه ولی نشأه آدم مهایمی میگفت، یعنی به لسان تنافی و تنافری که بین وحدت و بساطت ملکی و بین کثرت و ترکیب جسمانی مقایسه کردن نشأه خودشون رو با نشأه آدم، دیدن خودشون بسیط و واحدن، وحدت دارن، آدم کثرت و ترکیب و ظلمانی است. این مقایسه باعث شد بگن اتج الوفی ها من یفسد و فیا، آیا قرار میده در آن کسی را که فساد کند دارن؟ و این فساد نیست مگر نزاع. سخن شیخه. خب آدم چگونه فساد میکنه؟ با نزاع، مخالفت با خدا. یعنی موجب فساد و ریختن خون وانچه از قبیلان دوست همان نزاع است، همون که مهایمی میگو نزاع بین خودشون و نزاع با خدا دارن. نزاع با خدا دارن، میگن خدا یا تو گفتی مثلا حج برو، دروغ نگو، زکات بده، این کارو نکن، اون کارو بکن، ما قبول نداریم اینا که خدا گفته، یا سختمون انجام بدیم. خب اینا موجب فساد میشه دیگه. پس فسادی که اینا گفتن آدم و بنی آدم در زمین مرتکب میشن منشأش چیه؟ نزاست. نزای با کی؟ نزای با خدا و قبول نکردن اوامر و نواهی خدا. و آن این همان چیزی است که واقع شد از آنها، از خود اینها همین چیز سر زد، یعنی نزاع از خود اینها سر زد، همین که گفتن که این میخواد اینا فساد میکنن و نزاع منشأ فساد هست، خود اینها کردن این کارو در اعتراض. پس آنچرا گفتن در حق آدم این همان چیزی بود که آنها در آن بودن با حق، یعنی اون که گفتن آدم فساد میکنه در زمین و خون میریزه در زمین، خود اونها هر دو رو مرتکب شدن. مهایمی خون ریزی رو توضیح نداد ولی جندی خون ریزی رو توضیح میده که چگونه اونها هم خون ریختن و این جالبه. خب همه بحث عرض کردم که بعضی ها از مفسر از اول درست عرض کردم، بعضی مفسر ها میگن که اینها سوال کردن برای فهمیدن، اعتراض نبود. شیخ و اتباع و پیروان او میگن که نه، این اعتراض. حالا این سوال پیش اومد آیا فرشته ها میتونن اعتراض کنن یا نه. از سخن جندی که گفت مقام تحقیق، اگه خب دقت کنید گفت اینو میشه فهمید که اینا تحقق نداشتن به تسبیح و تقدیس. اینا تسبیح و تقدیس کارشون بود اما مسبح و مقدس نبودن. مثل این که بارها گفتم وقتی شما میگید که من رانندگی میکنم ولی راننده نیستم، میگه مثلا من آواز میکنم ولی آوازخون نیستی. اونی که یه کاری رو انجام میدم مثلا میگه من ایمان آوردم ولی مؤمن نیستی. هر ایمان آورنده ای مؤمن نیست. ممکنه نفر به عنوان عمل ایمان بیاوره ولی مؤمن نباشه. مؤمن بودن وقتی اتفاق میفته که این تحقیق داره به اون مقام. ممکنه شما فیزیک بخونید اما فیزیکدان نباشید، شیمی بخونید شیمیدان نباشید، وقتی که تحقیق میابید به این مطلب اون فرق داره. میشه فهمید که ملائکه اگر تحقیق داشته باشن به اون مقام، مثل انسان ها که اگه مقام درش تحقیق داره، مثلا اینکه توکل داشته باشه به در مقام توکل تحقیق داشته باشه، این هیچ جوری از توکل بیرون نمیره. اما اگه کسی که مقامش نباشه توکل، کارهای متوکلانه بکنه، این یه حالتهایی میشه فرض کرد که بترسه توکلشو بذاره کنار، بره بیمه اون بخره، بره نمیدونم چیکار کنه، قرض بگیره چیکار کنه، باز فرزندات کنه، توکل از دست بده. ولی کسی که محقق هست به مقام توکل، این نه از مقام توکل بیرون نمیره به هیچ صورت. حالا از سخن جندی میشه فهمید که این ملائکه محقق نبودن، تحقیق نداشتن در مقام تسبیح و تقدیس. تسبیح و تقدیس به عنوان یک فعل انجام میدادن، تو سخنشون هم نگفتن که ما مسبحیم، گفتن ما تسبیح میگوییم. فرق بین این که بگن ما مسبحیم با این که بگن ما تسبیح میگوییم. پس مثل کسی که ما ایمان آوردیم ولی مؤمن نباشه، بگه ما توکل کردیم ولی متوکل نباشه. بنابراین با این فرق میشه گفت که ملائکه میتونن از اون چیزی که درش به سر میبرن بیرون برن، از اون وضعیت بیرون برن، و شیطان یک نمونه اونها بود که این کار براش اتفاق افتاد. گرچه بعضی ممکنه بگیم که حالا شیطان جزء ملائکه نبود، از جن بود، قاطی اونها رفته بود، ولی حالا اونها بحثاییست که لزومی نداره اینجا بحث کنیم راجش، ولی یه نمونه ایست که قاطی اونها بود، شده بود، ولی از اونها نتونست باشه. خب پس آنچه گفتن در حق آدم این همان چیزی بود که آنها در آن بودن با حق، و اعتراض بر الله این نزاع با کسی است که منازعی برای او نیست. یعنی با کسی داری نزاع میکنی که لا منازع له، منازعی برای او نیست. کسی نمیتونه با خدا نزاع کنه. خیال میکنه مثل کسی که شاخشو بزنه یه گوسفند شاخ بزنه به کوه، شاخ خودشو میشکنه. حالا در مورد خون ریزی میگه پس فساد که کردم خونم ریختم، و زخم بر آدم عین ریختن خون اوست، چه آن طلب عدم خلق و ایجاد او بود، چون اونها می‌خواستن بگن خدا او رو ایجاد نکنه. اونها زخم زدن بر آدم و خون او رو ریختن، ولی خدا او رو حفظ کردن. اونها خون ریزی هم کردن، اونها می‌خواستن یه زخم زدن که به موجب اون زخم خدا آدم رو نیافرینه، و پس هم فساد کردن و هم خون ریختن خودشون. پس همین که مهاجمی گفت اونها مقدم بودن در فساد و خون ریزی بر آدم علیه السلام، اونها خودشون سبقت گرفتن بر آدم علیه السلام در فساد و خون ریزی. این فکر کنم که برسیم شرح خوارزمی رو انشاءالله خودتون میخونید مطلب جدید، نه فقط الفاظش متفاوته، ولی جندی خب جزئیاتش متفاوت هست، نکات خودش. مثلا خون ریزی که دیگران نگفتن، مثلا چجوری ملائکه خون هم ریختن، توضیح دادن چگونه ملائکه فساد مرتکب شدن، اما چگونه خون ریختن را توضیح ندادن، ولی جندی مثلا توضیح داد. یه نکات خاص خودش داره جندی در توضیحاتش که خوندیم، بقیه مطالب دیگه خورده قابل هست که خودتون دنبال کنید و بخونید. شهر خوارزمی را مدد کنید انشاءالله به خواست خدای تعالی در جلسه آینده سخنان شیخ رو و شهرش رو پیدا می‌کنید. شیخ ابن عربی معتقد اینا ملائکه زمینی بودن، برای اینکه خدای متعال موقع که میگه یا ابلیس میگه استکبار کردی یا از عالین بودی، میگه دو صورت دو فرض داره، یا از ملائکه عالین هستی یا مستکبری. از ملائکه عالین که نیستی پس مستکبر. پس شیخ میگه خطاب این ملائکه، خیلی ها میگن همه ملائکه بودن، حتی جبرائیل و میکائیل و اینا، ولی شیخ میگه نه، اینا ملائکه زمینی بودن که خدا میخواست به اینا بگه آدم رو من دارم روی زمین میذارم، پس مواظب او باشید، خدمتگزار او باشید، دخول تحت خلافت او، یعنی او رو به خلافت من قبول کنید، فرمان او رو قبول کنید. اینا ملائکه نبودن که بیرون از زمین بود هستن، و ملائکه عالین هستن اونا. به خدای تعالی در اون توبیخی که به ابلیس کرد گفت ابلیس استکبرت ام کنت من العالین، استکبار ورزیدی یا از عالین هستی، از اونا که علو مقام دارن، که اصلا این امر به اونا نشده بود. پس معلوم شد که خدای تعالی خودش فرمود که استکبار ورزید، یعنی مستکبر بود، چیز نبود، از عالین نبود. پس همه ملائکه، شیخ ابن عربی میگه همه ملائکه امر به سجده نشدن، ملائکه زمینی بودن که امر به سجده شدن، که آدم چون میخواست بیاد زمین، خدا پیشاپیش به اونها گفت تحت خدمت او باشید، سجده کنید برو، یعنی مسخر او باشید، هرچی او گفت انجام بدید، سرویس به او بودید، خدمتگزار او باشید. اینها چون زمین رو میشناختن، وضعیت زمین رو میدونستن، احکام طبیعت رو میدونستن، گفتن که ما که هستیم اینجا، خدا احتیاج به کی داره غیر از ما، اعتراض کردن. الحمدلله. Allah'a emanet olun.